ساعت 18 به وقت تهران شنونده ای رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی میرسانم. حملات پهپادهای ارسالی از ایران در جنوب اوکراین 1.5 میلیون نفر از ساکنان را با قطع برق مواجه کرد. یکی از شاکیان ماهان صدرات از احتمال توقف و یا تعویق حکم اعدام او خبر داد. واکنش ها به احکام اعدام برای جوانان معترض در ماهای اخیر همچنان ادامه دارد. مقامات اوکراین میگویند حملات پهپادی های تولید ایران روز شنبه برخی صنایع برق شهر اودسا در جنوب این کشور را هدف قرار داده و 1.5 میلیون از ساکنان منطقه را با خاموشی مواجه کرده است. به گفته دادستانی اوکراین دو کارخانه برق با پهپادهایی از مدل شاهد 136 مورد حمله قرار گرفتند. به گزارش رویترز از قول اداره برق منطقه برق برای ساکنان در روزهای آینده تامین می شود، اما بازسازی کامل شبکه ها احتمالاً 2 تا 3 ماه طول خواهد کشید. یکی از شاکیان خصوصی ماهان صدرات روز یک شنبه در توییتی از توقف و یا تعویق احتمالی حکم اعدام این معترض بازداشت شده خبر داد. محمد رضا قنبرطلب روز پنج شنبه نیز اعلام کرده بود که همه شاکیان این پرونده از شکایت خود گذشته و اعلام رضایت کردند. خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز یک شنبه از انتقال ماهان از زندان تهران بزرگ به زندان رجایی شهر کرج خبر داد. پیشتر خانواده سهند نور محمدزاده، دیگر فرد محکوم به اعدام به دلیل شرکت در اعتراضهای اخیر، شامگاه شنبه 19 آذر از انتقال او به سلول انفرادی زندان رجایی شهر کرج از طرف اجرای احکام خبر داده بودند. واکنش رو به احکام اعدام برای جوانان معترض در اعتراضات سراسری از سوی چهره‌های سرشناس فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و هنری در ایران همچنان ادامه دارد. علی کریمی، بازیکن سابق فوتبال، درباره احتمال اعدام امیر نصر آزادانی، بازیکن سابق تراکتورسازی، هشدار داد و نوشت صدای امیر نصر آزادانی یکی از قربانیان قدرتنمایی حکومت بچه کش باشیم. اصغر فرهادی، سینماگر سرشناس، در واکنش به اعدام محسن شکاری و احتمال اجرای اعدامهای دیگر در اینستاگرام نوشت کشتن و اعدام جوانان به جان آمده و مردمان ستم دیده حاصلی جز خشم و انزجار بیشتر برایتان نخواهد داشت. هدیه تهرانی، بازیگر سینما، نیز در واکنشی تند خطاب به رهبران جمهوری اسلامی نوشت یقین بدانید گرفتن جان یک انسان دیگر و اعدام معترضین عواقب جدی برای شما خواهد داشت. در پی اعدام محسن شکاری، برخی تحلیلگران معتقدند جمهوری اسلامی با این اقدام قصد دارد با الهام از آنچه در دهه 60 انجام داد، یعنی توسل به سیاست رعب و وحشت، باعث شود که فعالیت‌های معترضان را متوقف کند. در گفتگویی که ساعتی پیش با کامبیز غفوری، تحلیلگر مسائل ایران ساکن فنلاند، داشتم، ابتدا در مورد تفاوت‌های میان ایران دهه 60 و ایران فعلی پرسیدم. کامبیز غفوری:
اول اینو بگم که رژیم هایی مثل جمهوری اسلامی، اینها مجبورند که برای حکومت کردن دست به سرکوب بذارن، نه جمهوری اسلامی بلکه هر رژیم تمامیت خواهی. چرا میگم مجبورند؟ به خاطر اینکه در سازوکار دموکراتیک وقتی که شما یک دولت رو نخواهید عوضش میکنید، دفعه بعد به یک حزب دیگری رأی میدید، اونها میان سر کار و این امکان این چرخش وجود داره. در رژیم های تمامیت خواه، اینها اگر مردم ازشون خسته بشن، هیچ راهکاری وجود نداره جز تغییر دادن کل سیستم، یعنی مخالفت با کل رژیم. خب حالا اون کسی که حاکمه یا باید تن بده به اینکه قدرت رو از دست بده یا باید به سرکوب دست بزنه. بنابراین سرکوب یک بخشی است از ذات و ماهیت جمهوری اسلامی، یعنی ازش جدا نیست. یک بار در دهه 60 چنین کرد، باز سرکوب بسیار گسترده از طریق بازداشت ها، اعدام های بسیار، دادگاه های چند دقیقه‌ای نمایشی و مواردی چنان. چرا از همون دهه شروع کرد؟ به خاطر اینکه جمهوری اسلامی خیلی زود مشروعیتش رو بین مردم از دست داد. مشت آهنین رو به کار گرفت جمهوری اسلامی و اون موقع برنده شد. چرا برنده شد؟ یکی از دلایلش این بود که اطلاع رسانی مانند امروز نبود. زمانی که اینها اعدام های 67 رو برای مثال آغاز کردند، تا هفته ها جوانان ما در زندان ها اعدام می شدن و هیچ کس نمی دونست، حتی خانواده شون هم خبر نداشت، چه رسد به جامعه بین الملل. و بعد در جامعه بین الملل انکارش می کردن اصلا، یعنی وقتی که آمدند از سفیر وقت جمهوری اسلامی در سازمان ملل در مورد اعدام ها پرسیدن، گفت نه اصلا چنین چیزی درست نیست، اینها همه ساخته و پرداخته مخالفان در بیرون، امروز نمیتونن این کار رو بکنن. وقت اطلاع رسانی دنیا در جریان قرار میگیره، مقاومت جدیتر میشه و همگانی میشه. اختلاف یا تفاوت دومش با دهه 60 این است که در اون زمان هنوز صحبت بر سر این بود که جمهوری اسلامی به هر حال یک سری ادایی داشت، یک سری کسانی که از نظر ایدئولوژیک فکر میکردن که دارن کار درستی میکنن که قتل و جنایت و سرکوب دست میزنن. فضای جنگی بود به هر حال در بخش مهمی از این دهه، و مواردی مانند این، یعنی سرکوبی که صورت میگرفت از طرف جامعه، ما نمیدیدیم که یک کنش جمعی در اعتراض به اون صورت بگیره. حالا میبینیم ما کنش جمعی داریم، یعنی یک نفر رو محکوم به اعدام میکنن یا اعدام میکنن، کل ایران براش بلند میشه، در شبکه‌های اجتماعی که داره اعتراضشون رو میرسونن. برای همین من فکر میکنم آن توهمی که آقای خامنه‌ای داره که میگوید خدای سال 60 همان خدای امسال است، باید بهش گفت که خیر و احتمالاً این خدا برای شما دیگه کار نمیکنه و به احتمال قوی مردم به زودی تکلیف شما رو با آن خدایی که مأمور سرکوب هست با هم دیگه روشن خواهد.
یه جنبه بیرونی این سیاست النصر به رب رو که در مقابل معترضان قرار میگیره ما الان داریم آشکارا میبینیم، اما جنبه درونیش که مرتبط با نیروهای خودی هست، در واقع نیروهای سرکوب، اون نیروهای رب رو چطور میتونن قانع بکنن و از لحاظ فکری بهشون بگن شما کاری که دارید انجام میدید درست هست؟
بسیار سوال مهمی است. تو همین بخش قبلی صحبت من یه اشاره خیلی گذرا کردم به نیروهای ایدئولوژیک دهه 60، یعنی به اون کاری که میکردن باور داشتن. طرف میرفت وضو میگرفت میومد شلاق میزد، یا و زمانی که شکنجه میکرد میگفت یا فاطمه زهرا از من بپذیر. هر که جمهوری اسلامی پیش رفت الان بعد 4 دهه، اون نیروهای ایدئولوژیک که واقعا باور داشته باشن کاری که میکنن درسته رو نداره، تقریبا کسانی رو داره که وفاداریشون به جمهوری اسلامی بر اساس پول یا امتیازهایی که از این حکومت میگیرن. یعنی حکومت‌ها معمولاً، حکومت‌های توتالیتر بعد از انقلاب‌ها و زمانی که تشکیل میشن، مخصوصاً حدود 10-15 سال باورمندان به اون انقلاب رو دارن و بعد از اون مجبورن که وفاداری افراد رو بخرند. حالا نیروهای سرکوب در زمانی که ما زندگی میکنیم در سال 1401، بخش مهمیشون بندنابشون به ارتضاقی که از رژیم جمهوری اسلامی میکنند، بنابراین اینها دچار تردید میشن. یعنی زمانی که احساس کنن خب وضعیت واقعا جدی، حکومت دارد میافتد، این تردید به طور گسترده برشون غالب میشه. یا یک زمانی که اینم در نظر بگیریم، بسیاری از همین نیروهای سرکوب، بسیاری از همین مقامهای جمهوری اسلامی فرزندانشون روش زندگی اینها رو نمیپذیرن و ممکنه تو خیابون باشن. تو ممکنه تو همین 2 ماه اخیر بارها توی خیابون آمده باشن. بنابراین این نیروی سرکوبی که داره شلیک میکنه توی خیابون، پس ذهنش این هست که ممکنه که فرزندم، ممکنه خواهرزادم، برادرزادم، بچه همسایم روبرو داخل این معترضان باشه. بنابراین من فکر میکنم جمهوری اسلامی خودش هم به درستی فهمیده طولانی که بشه اعتراضها، نباید روی توان نیروهای سرکوبگرش حساب بکنه، مانند قبل نیست، و سعی میکنه که الان سیاست وحشت پراکنی رو از طریق اعدامها، از طریق احکام اعدام پیش بگیره تا جلوگیری کنه از حضور مردم توی خیابون، چون میدونه که اگر این وضع ادامه پیدا بکنه احتمالا خود نیروی سرکوب ریزش جدی میکنه، کما اینکه بعضی از مقامهای جمهوری اسلامی اینجا و آنجا از گفته هاشون برمیاد که نگران هستند از کاهش توان سرکوب.
گفتگوی بود با کامبیز غفوری. اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، آخرین حمله پهپادهای انتحاری ساخت ایران به جنوب اوکراین دست کم 1.5 میلیون نفر را در شرایط طاقت فرسا قرار داده و به گفته مقامات اوکراینی احتمال دارد تعمیر سیستم برق‌رسانی این منطقه پیش از پایان فصل سرما امکان پذیر نباشد. همزمان با ادامه حملات به زیرساخت حیاتی اوکراین، درگیری‌ها در خطوط مقدم جبهه نیز شدت یافته. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور اوکراین در آخرین پیام ویدئویی خود اعلام کرد بر اثر حملات پهپادهای شاهد به زیرساخت غیر نظامی در جنوب اوکراین 1.5 میلیون نفر از ساکنان اودسا و هومه در بیبرقی به سر میبرند. گزارش های از قطع آب و سیستم گرمایش نیز منتشر شده. به گفته ولادیمیر زلنسکی، روسیه که همواره مدعی بود برای اودسا، شهری که به دستور کاترین کبیر ساخته شد، ارزش ویژه قائل است، آگاهانه در صدد ایجاد فاجعه انسانی در این منطقه است. شرکت برق‌رسانی اوکراین یک شنبه هشدار داد بازسازی تأسیسات حیاتی در اودسا و هومه ممکن است 3 ماه و پایان فصل سرما به درازا بکشد و ساکنین منطقه را فراخواند در صورت امکان به مناطق دیگر کوچ کنند. اما مسئله این است که در پی حملات روسیه سیستم برق‌رسانی در سراسر اوکراین صدمه جدی دیده و در فاصله بین حملات گسترده با ده‌ها موشک روسیه از پهپادهای انتحاری برای تخریب تأسیساتی که در امان مانده و یا بازسازی شده استفاده می‌کند. طی 2 ماه پهپادهای مدل شاهد نقش کلیدی در این حملات داشته و پس از وقفه 3 هفته‌ای این حملات از سر گرفته شده. احتمال می‌رود ایران محموله جدیدی از این پهپادها به روسیه تحویل داده باشد. در میان هشدارهای اخیر مقامات آمریکا و بریتانیا از قصد ایران برای تحویل پهپادهای بیشتر و موشک و احداث کارخانه تولید این پهپادها در روسیه و در مقابل دریافت جنگنده، بالگرد و سامانه‌های دفاع موشکی از روسیه، میخائیل پادلاک، مشاور دفتر ریاست جمهوری اوکراین، در توییتر نوشت: محور شرارت تکمیل شده و به گفته وی امنیت کل جهان را تهدید میکند. الکساندر روشین، کارشناس بین الملل، میگوید تحویل سلاح به روسیه از سوی ایران به معنای مشارکت در جنایات جنگی است.
هدفمند هوایی اوکراین نمیتواند همه حملات را دفع کند. در نتیجه هرچه بیشتر موشک و پهپاد از سوی ایران به روسیه تحویل داده شود، اهداف بیشتری در اوکراین مورد حمله قرار میگیرد. روسیه در روزهای اول سعی کرد از پهپادهای شاهد برای حمله به مواضع نظامیان اوکراینی در خطوط مقدم و به ویژه رصد سامانهای موشکی غربی استفاده کند، اما تنها چند روز اول موفق بود و بعد از مدت کوتاهی نظامیان در جبهه یاد گرفتند چگونه این پهپادها را قبل از اصابت به هدف در هوا منهدم کنند. به همین دلیل مطابق طرحی که ارتش روسیه پس از انتصاب فرمانده جدید به آن عمل می کند، جبهه جدید علیه غیر نظامیان اوکراینی باز شد و هرچه مشکلات ارتش روسیه در خطوط مقدم بیشتر باشد، انتقام گیری آنها از غیر نظامیان اوکراینی شدیدتر می شود. اکنون پهپادهای ایرانی صرفاً در حملات علیه اهداف غیر نظامی به کار گرفته می شود. حمایت ایران از این رویکرد یعنی مشارکت در جنایت جنگی، رویکردی که هیچ مفهوم نظامی ندارد و تنها در راستای تلاش‌های روسیه برای نسل‌کشی اوکراینی‌ها
به رغم آسیب جدی به منطقه اودسا، تأسیسات بندری در این منطقه فعالیت می‌کنند و بارگیری کشتی‌ها در چارچوب توافق غلات ادامه دارد. یک شنبه رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، با ولادیمیر پوتین، همتای روسش، درباره روند اجرای این توافق رایزنی کرد. ترکیه با اوکراین مذاکره میکند تا تأسیسات سیار تولید برق در سواحل جنوبی اوکراین مستقر شود و از تأثیر مخرب حملات روسیه بر زیرساخت کلیدی این منطقه کاسته شود. آنکارا همچنین برها سعی کرده برای از سرگیری مذاکرات صلح بین روسیه و اوکراین میانجیگری کند. اما در شرایط فعلی مصالحه دور از ذهن به نظر می رسد و طرفین در تلاشند موقعیت نظامی خود را تقویت کنند. نیروهای روس تمام تلاش‌های خود را بر پیشروی به سوی شهر باخمود متمرکز کردند، شهری که به تل آوار تبدیل شده. همزمان نیروهای اوکراینی برای پیشروی در استان لوهانسک و جنوب اوکراین می کشند و مصممند فرصت تجدید نفس به ارتش روسیه ندهند. آن رایسک، رادیو فردا.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 19 با رادیو فردا بمانید.